العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. شب 23 ماه مبارک رمضان است، آخرین شب از شبهای پرفضیلت قدر. میهمانان خدا هم در این مجلس باشکوه حضور پیدا کردند. از خدای بزرگ مدد می طلبم که امشب جملاتی کلماتی از زبان گوینده جاری شود که بتواند بر این دلهای آماده اثر بگذارد و هم خود گوینده و هم شما برادران و خواهران شنونده امشب از رحمت واسعی پروردگار بهره‌مند شویم انشاءالله. دو سه شبه که من در این جلسه محترم عرایزی را تقدیم می کنم، عزیزانی که شب 21 ماه رمضان حضور داشتند مستحضرم که عنوانی را برای بحث برگزیدم و این دو سه شب را پیرامون همین عنوان سخن گفتم. عنوان بحث ما و موضوع بحث ما تحت عنوان حیات معنوی انسان است. ما تا کنون به چند نکته کلیدی و اساسی اشاره کرده ایم و فکر می کنم برای ورود در بحث امشب من فهرستوار نکاتی را که در این یکی دو شب عرض کرده ام تقدیم کنم تا شما با آگاهی و اطلاع و بصیرت بیشتر مسیر آینده بحث را دنبال کنید. اولین نکته‌ای که عرض کردم این نکته بود که بشر، این گل سرسبد عالم هستی، از دو نوع حیات برخوردار است، یکی حیات مادی و دو حیات معنوی. حیات مادی انسان اون عناصر دنیایی عالم خاک و ماده است، یعنی هر اون چه دیگر جانداران دارند ما هم در حیات مادی از آن برخورداریم. کل دغدغه انسان در حیات مادی بدن است و تأمین نیازمندی های بدن. کل تلاش شبان روز ما گاهی در جهت تأمین نیازهای این حیات مادی سپری می شود. چگونه بخورم، چگونه بیاشامم، چگونه لذت ببرم، چگونه استراحت کنم. تو این مرحله بین انسان به جان شما قسم با دیگر جانداران تفاوتی نیست، هیچ تفاوتی نیست. انسان در این جایگاه نمیتواند ادعای امتیاز، ادعای برتری بر دیگر جانداران بکند. اما حیات دیگر انسان که امشب برای تقویت اون حیات آمده اید در شب قدر، اون حیاتی است که ارتباط با ارزش‌های الهی و ملکوتی دارد. برای تقویت اون بعد از حیات به دعا رو می آوریم، برای تقویت اون بعد از حیات سراغ توبه می رویم، برای تقویت اون بعد از حیات دست به توسل بلند می کنیم. امشب دنبال نان و آب و غذا و خوراک و لذت و استراحت نیستیم. امشب به دنبال یک حیات معنوی و به تعبیر قرآن حیات طیبیم که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. اگر کسی مؤمنانه عمل صالح انجام بدهد، مؤمنانه این نکته ای دارد، یعنی ممکنه کسی عمل خوب انجام بدهد ولی نه از نگاه باور و اعتقاد به خدا، کار خوبی انجام داده ولی مؤمنانه نیست، این برخوردار از حیات طیب نمی شود. این همین شهرتی که در دنیا پیدا می کند برای او بس است. اما حیات طیب مال کسانی است که عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. اینم نکته دیگری بود که عرض کردم. نکته بعد این است، خوب دقت کنید، تمام زمینهای حیات معنوی را خدا در اختیار انسان قرار داده است. یعنی در این جهت خدای متعال کم نگذاشته است، پیامبران الهی فرستاده است، کتب آسمانی نازل کرده است، تمام دستورالعمل‌هایی که در کتب آسمانی است و توسط پیغمبران الهی به من و شما ابلاغ شده، مجموعه مقررات تأمین کننده حیات معنوی و حیات طیب انسان است. منتها یه نکته دارد، اون نکته کار شماست، اون نکته کار من است. خدا میگه این مصالح در اختیار شما، اما معماری این مصالح به دست توی انسان است. تو باید خوب معماری کنی از این مصالح در جهت رسیدن به حیات طیب، درست معماری کنی تا اون نتیجه را به دست آوری. شما امشب اینجا آمده اید، از این بستر آماده شب قدر در جهت استفاده از اون مصالح برای خودسازی معماری کنید. شب قدر شب معماری است، شب خودسازی، شب اصلاح نفس. نکته بعدی که وجود داره و نکته مهمی هم هست اینه که باید تلاش کرد. نمی شود یه شب من بیام مهدیه تهران، جام نشه تو مهدیه، تو خیابان بنشینم، تو خیابانم جام نشه به مغازه‌ای تکیه بدم و بنشینم یا بیستم و سخنی را گوش بدم. این به تنهایی کافی نیست برادر من، خواهر من. با یه گل بهار نمی شود، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزدون گرفت جان برادر که کار کرد، تلاش میخواد، پیوستگی میخواد. خونه و مهدیه اگر به هم مرتبط شد، مغازه و بازار و اداره اگر با مهدیه مرتبط شد، یعنی از اینجا شما شعاع پیدا کردید. وجودتون، عملتون، توبتون، استغفارتون از اینجا شعاع پیدا کرد. اونجاست که خونه می شود مهدیه، بازار می شود مهدیه، اداره می شود مهدیه، کل زندگی می شود مهدیه. پیوستگی می خواد، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. بنابراین باید تلاش کرد، باید سختم تلاش کرد. از اینجا آدم یه سوژه بگیرد. شب قدر ما 3 شب بیشتر نداریم. شبهای سوژه گرفتن برای 1 سال، بیمه شدن برای 1 سال، نه اینکه شب قدر که تمام شد مهدیه رها شود، یاد خدا رها شود، الهی العف رها شود، ماه رمضان رها شود. این رسم بندگی نیست برادر، شوخی نیست. تعارف ما با کسی نداریم. اینم نکته بعد، که خدا زمینه های این حیات معنوی را فراهم ساخته. امشب چی میخوام بگم؟ این فهرست بحث های یکی 2 شب گذشته با یه مقدار توضیحات بیشتر، امشب میخوام این بگم. چقدر خدای مهربانی ما داریم، چقدر خدای رؤوفی ما داریم. دوستان، برادران، خواهران، خدا میگه این مقررات، این ضوابط رسیدن به حیات معنوی مثل کسی است که ما ازش سوال میکنیم راه کجاست. میگه این راه است، 100 کیلومتر مسیر است، مستقیم میگیرید، جاده سمت راست نمیردی، جاده سمت چپ نمیردی، همین مستقیم میگیری. ولی راهنما به این مقدار بسنده نمی کند. چه میگوید؟ میگوید تو این مسیریم که میری، ولو جاده مستقیمه و مسیر همراهه، ولی یه دزدایی هم سر گردن گاهی پیداشون میشه. مواظب این دزدا هم باش. اسلحه با خودت داری؟ امکانات دفاعی با خودت برداشته ای؟ توشه راه داری که اگر گاهی معطل شدی، گرسنه نمانی، تشنه نمانی، یارای مقاومت و مبارزه با این دزدان سرگردنه داری یا نه؟ میگی این راه خطر هم بله دارد، دزد سرگردنه هم دارد. خدای رؤوف هم دقیقا نسبت به ما همین میگوید. میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. روزه چنین میکند، زکات چنین میکند، عبادات چنین میکند، راه رستگاری چنین است. ولی یه دفعه میفرماید ولا تتبع الهوا فیذلك عن سبیل الله. دشمن سر راه تو برادر هوای نفس است. دشمن دزد سر گردن هوای نفس است. عجیبه. چند تا تعبیر من بیشتر فرصت نیست بگم. این باید روزها و ساعتها راجع به خود هوای نفس که چه می کند با انسان باید صحبت کرد. من به چند نمونه اشاره می کنم. این دلهای آماده، این چهره های آماده، امشب دیگه آمده اید بهره بگیرد و بهره ببرید و به برکت دعای شما زبان من گویا شود، بتوانم خدایا با عنایت تو سخن بگویم. نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی می‌فرماید اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. گاهی با آدم میگن دشمن، گاهی میگن سخت‌ترین دشمنان. اعدا عدوک، دشمن‌ترین دشمنان نفس توست، انسان نفس توست. همینی که میگه حسینیه نرو، مسجد نرو، اونجا جای عیش و نوش است. جوان اول صبح چه کار به کار نماز داری تا پاسی از شب بگو و بخند و لذت ببر؟ صبحم کاری به کار نماز و عبادت و ذکر خدا نداشته باش. این دشمنی است که مرتب به سمت دیگری ما را میکشاند. ولذا امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید در خطبه 28 نهج البلاغه: این اخوف ما اخاف علیکم اسنان، ترسناکترین چیزی که من بر شما نگرانم و می ترسم دو چیز است. دو چیز عامل تهدید کننده شماست: اتباع الهوا و طول العمل، پیروی از هوای نفس. یعنی انسان افسار زندگیش را بدهد به هوای نفس. افرعیت من اتخذ الهه هوا، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خدا معبود ماست، میگه هوای نفس کارش به جایی میرسد که هوا میشود خدا. افرعیت من اتخذ الهه هوا، اله میشود هوا. به جای پرستش خدا، پرستش هوای نفس جایگزین پرستش خدا می شود. اتباع الهوا و طول العمل. سوال، این هوای نفس رو یه تعریف جمع جور براش بکنید و کمی باز بکنید بهتر بفهمیم. عرض می کنم هوای نفس مجموعه میلها و خواسته های بی قید و بند، مجموعه خواسته ها، میل ها بی قید و بند. یعنی انسان رهاست. همین آزادی که امروز در غرب تعریف می کنن، ما طرفدار آزادی هستیم. بشر آزاد آفریده شده. آزادی در مفهوم غربیش یعنی بشر بی قید و بند و یله و رهاست. دو سه سال قبل تو روزنامه ها دیدم یکی از مقامات عالی رتبه ارتش آمریکا این معنای هوای نفسه مصاحبه کرده بود، گفته بود ما در عراق و افغانستان، عجیبه، موقعی که شاهد قطعه شدن مردم عراق و افغانستانیم و این صحنه ها را تماشا میکنیم لذت میبریم. این یعنی چی؟ این یعنی هوای نفس که از قطعه شدن جان آدمیان کسی به نام انسان احساس لذت کند. این معنای هوای نفس. هوای نفس معناش اینه که دیگران کشته بشن، از بین برن، خانه بر سرشون ویران بشود و بعد اعلام بکنن که این معنای ارزش‌های دولت اسرائیل است. ارزش‌های دولت اسرائیل یعنی ما بمانیم ولو دیگران از بین برن. این معنای هوای نفس، این معنای رها بودن و یله بودن است. بازتر کنم براتون، خدا دو نوع فرمان روایی بر انسان دارد، یکی فرمان روایی تکوینی و دو فرمان روایی تشریعی. هوای نفس جرأت مقابله با فرمان روایی تکوینی حق ندارد. یعنی هوای نفس جلوی ضربان قلب نمیگیرد، هوای نفس جلوی حرکت خون در رگ نمیگیرد. اینا هوای نفس کاری نمیتونه بکنه، چون امر تکوینی پروردگار عالم است. قلب باید ضربان خاص خودش داشته باشد، خون در این شاهرگها حرکت کند تا حیات آدمی محفوظ بماند. ولی هوای نفس میگه اینجا نمیتونم ولی جای دیگری میتونم. میگیم کجا؟ میگه جلوی فرمان روائی تشریعی حق تعالی را میگیرم. یعنی اونجایی که خدا میگه اخلاق، اونجایی که خدا میگه دین، اونجایی که خدا میگه وجدان اخلاقی، من هوای نفس سر راه انسان سبز میشوم، جلوی اخلاق و دین و احکام و شریعت را میگیرم. یعنی من هوای نفس مبارزه میکنم با خدا در جهت فرمان روایی و عظمت پروردگار نسبت به مسائل تشریعی. من تعجب میکنم اینایی که هوای نفس میگن یعنی بی قید بودن، آزاد بودن، یل رها بودن. من به جوانای هشدار بدم، جوانای عزیز، نور چشمان من، امروز تو این تهران ما به شما، امروز تو شهرهای بزرگ ما، برای این که در حقیقت کاریکاتوری از حیات معنوی برای نسل جوان ما درست کنند، مقوله‌ای به عنوان عرفان‌های کاذب سر راه جوان‌های ما درست کردند. میگن هر چه می‌خوای لذت ببری لذت ببر، این لذت‌ها تو را به خدا وصل می‌کنه. اینا عرفان‌های کاذبه. یعنی تو دام گناه بیفت، آلوده به گناه بشو، هزاران گناه مرتکب بشو، بعدم میگن تو ارتباط پیدا میکنی، این روح تو اوج میگیرد. و متاسفانه تو گوشه و کنار کشورمون، شهرهامون، یه گروه به عنوان شیطان پرست سر در میارن، گروهی به عنوان مسائل دیگر. ارزیابی که میکنیم، بررسی که میکنیم، میبینیم یه چیز بیشتر نیست و اون هوای نفس. هوای نفس. لذا تو روایات ما خیلی ارزش قائل شدن برای کسانی که کنترل کنند این نفس را و نفس اماره را. چرا این همه خدای متعال از حضرت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام تمجید می کند؟ چون بیگناهی کم گناهی نیست در میدان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. این معنای مبارزه با نفس. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. یه جمعی از طرف پیغمبر اعزام شده بودند برای شرکت در یکی از جنگ ها. موقعی که همه برگشتند، پیغمبر فرمود مرحبا. خوب دقت کنید جوان، 8 سال ما با دشمن جنگیده ایم، افتخار آفریده ایم، یک وجب از این سرزمین عزیزمون ایران اسلامی در اختیار دشمن قرار نگرفته. ولی مقایسه را ببینید، خیلی عجیبه. میگه رزمنده ای که شلمچه رفته ای، جنوب رفته ای، غرب رفته ای، مبارزه کرده ای، آفرین بر تو. اما پیغمبر موقعی که میخواد تمجید بکنه اینطوری تمجید میکنه، میفرماید مرحبا بقوم قزو الجهاد الاسقر. یعنی اینه که رفتن جنگیدن با دشمن، مبارزه کردن با دشمن، تازه پیغمبر مدال که میخواد بهشون بده میگه مرحبا بقوم قزو الجهاد الاسقر. این همه جنگیده اید، تازه تو جبهه جهاد اصغر شرکت کرده اید، و بقی علیهم الجهاد الاکبر، تازه اول کاره. اگه رفتی تو جبهه و جنگیدی و رزمنده شدی و بعد برگشتی پشت جبهه و در اون حالت موندی و نلغزیدی و تحت تأثیر هوای نفس قرار نگرفتی، هنره. قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر چیه؟ پیغمبر فرمود جهاد النفس، اونایی که با این نفس سرکش مبارزه میکنند اینا جهاد اکبر به جا میارن. شب قدر شب جهاد اصغر یا جهاد اکبر؟ زمین سازی برای جهاد اصغر یا جهاد اکبر؟ زمین سازی برای جهاد اکبر است. یعنی فردا که رفتم تو خیابون، فردا که تو مغازه میخوام جنس بفروشم، بیاد خدا، بیاد قیامت، بیاد روز رستاخیز، بیاد حساب و کتاب، هر لحظه ای که میخوام سخن بگم رو این سخن گفتنم حساب باز میکنم، عشق بریزم رو عشق ریختنم حساب باز کنم، قدمی بردارم رو قدم برداشتنم حساب باز کنم. همه اینا هم به سواد نیست برادران. شما خیال نکنید هر که عالم شد، هر که دانا شد دیگه وضعش خوبه و با نفس مبارزه میکنه و به حیات طیب میرسد. نه، گاهی سخن حکیمانه را از یک چوپان میشود شنید، سخنی که نشانگر ساختگی نفس است. عالمی عبور میکرد، در مسیر سفر چشمش به چوپانی افتاد، دید این چوپان آدم به ظاهر آراسته است، یه مقداری باش صحبت کردید، از سوادی که حالا ما اسمش سواد و علمی گذاریم بهره ای ندارد. این عالم به چوپان گفت آقا، دنیا دنیای علم است، دنیا دنیای دانش است، چرا نمیری دنبال علم، دنبال گوسفندی؟ گفت من مجموعه علومی را که باید بیاموزم و به اون عمل کنم یک جا آموختم. تعجب کرد این عالم چوپان، مجموعه علومی که باید بیاموزد آموخته؟ گفت بله. یک، تا راستی تمام نشده دروغ نمیگویم، تا غذای حلال تمام نشده سراغ غذای حرام نمیروم، سه، تا در وجودم عیب هست سراغ عیب دیگران نمیروم، تا روزی خدا تمام نشده در خانه کسی نمیزنم، تا از مکر شیطان در امان نیستم گناه نمیکنم. عجیبه، آدم باید بره پروفسور بشه، فوق تخصص بخونه، تو دانشگاه بره. لذا وجود مقدس امام صادق میگه علم ایناست که من میگم. گاهی اون علوم دیگری که میخونه ره به جایی نمیبرد، این ره که تو میروی به ترکستان است. وجدت علم الناس فی اربع، علومی که مردم راه نجاتشون درش هست و به حیات طیب میرسن و در مقابل شیطان میتونن مقاومت کنن، چهار تاست. امشب همین چهار تا علمو تو این مجلس یاد بگیر توشه یک سال. وجدت علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک، اول خدا تو بشناسی. حالا که آمده ای تو مهدیه، معنای خداشناسی یعنی اینه که این قلبو از محبت خدا مالامال کردم، امشب کینه کسی به دل ندارم، با تمام وجودم آمدم، با تمام باورم آمدم که خدا بخشنده است آمدم. دو، ان تعرف ما صنع بک، این نعمتهای خدا را بشناسی. آدم نگاه میکنه تو آینه، جلوی آینه میستید موقعی که میخواید برید سر کار و سر اداره و مغازه، به چهرتون نگاه میکنید میگید الحمدلله رب العالمین، خدایا منو سالم آفریدی. تو خیابونم که میرم مردم بهم نگاه نمیکنن، نمیگن این کج و کوله داره راه میره و حرکت میکنه و چشمه چنین است و چنان. روزی زن و بچه‌م میارم، در کنار زن و بچه‌م زندگی میکنم، از نعمت امنیتم برخوردارم. برخوردارم. این دو. سه. پس خدا را دو، نعمت‌های خدا را. سه، ان تعرف ما اراد منک، بدانی خدا از تو چه خواسته است. این علم، بدانی خدا از تو چه خواسته است. واقعا گاهی شده خودمون تنها بشیم، حساب کنیم، بگیم خدا از ما چه خواسته، ما چه مقدار پاسخگوی خواست خدا بوده ایم، آیا به خواست هوای نفس پاسخ داده ایم یا به خواست شیطان یا به خواست خدا، کدوم؟ خدا از ما چی میخواد؟ تو تمام زندگی فردیمون، تو زندگی اجتماعیمون، نمازمون به موقع، عبادتمون به موقع، مسجد کنار خونمون، نشه یه عمر ما سر به مسجد نزنیم فردای قیامت یکی از کسانی که شکایت میکند مسجد همسایه ماست، میگه یه عمر کنار ما زندگی کرد، مثل اون بنده خدایی که بچهش از خونه گریخت، بچه دوان دوان رفت مسجد، این آدم ناچار شد دنبال بچه بره به مسجد، گفت من قسم کرده بودم مسجد نیام، تو منو وادار کردی بیام امشب مسجد. دنبال بچه رفته مسجد، ناراحته. ان تعرف ما اراد منک، توی مجلس مذهبی و دینی که پیش میاد آیه قرآنی خوندی میشود، تو هم وقت زیاد در اختیارته، چرا عزیزم نمیری دست جوانتم بگیر ببر به جایی این که بره تو خیابان پرسه بزند العیاذ بالله و تحت تأثیر هوای نفس. و اگر یه مسئله اجتماعی هم پیش میاد جلودار باش. امیر مؤمنان فرمود کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ان تعرف ما اراد من، خدا از تو چه میخواد. در مقابل ظالم بیست و در کنار مظلوم باش. اگه یه حرکت اجتماعی راهپیمایی روز قدس به میان میاد، چرا دریغ میکنی از حضور؟ حضور پیدا کن، که پیغمبر فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر کسی صدای مظلومیت کسی را بشنود و به فریاد او پاسخ نگوید، مسلمان نیست. ان تعرف ما اراد من. چارمی هم بگم، ان تعرف ما یخرجو که من دینک، چه چیز تو را از مسیر دین جدا می کند؟ چه چیز؟ هوای نفس، هوای سرکش نفس انسان را از مسیر دین جدا می کند. خدایا به عزت و جلالت سوگند، به کبریاییت سوگند، امشب صادقانه در خانت آمده ایم، ما را ناامید برمگردان، ما را از شر هوای نفس مسون و محفوظ نگهدار. امشب شب قدر. پیغمبر میدونی چه فرمود؟ کم کم برم راجع به شب قدر بگم، آرام آرام این نگاه های شما، توجه شما را بگم، بریم شاید حیات معنوی بتونیم امشب کسب کنیم. پیغمبر اکرم فرمود ان الله وهب لامتی لیله القدر لم یؤتها من کان قبلها. خدا عنایتی به امت من کرده که به دیگران نکرده، و اون عنایت شب قدر است. امشب شب 23مه، یکی از شبهایی که بیشترین احتمال شب قدر هست امشب. عبدالله ابن انیس انصاری از قبیله جهنی خدمت رسول اکرم در مدینه میرسد، میگه آقا قبیله ما تا مدینه فاصله شون زیاده، راه دوره، میدونم سه شب را به عنوان شب قدر میگیرن، 19 هم 21 هم 23 هم، من نمیتونم هر شب بیام، یه شب راهنمایی کن بیام به عنوان شب قدر. حضرت فرمود شب 23 بیام. و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود محروم کسی است که از خیر و برکت شب 23 محروم بماند. این سخن فاطمه است. ولذا فاطمه زهرا بچه ها را در شب قدر بیدار نگه می داشت تا بچه ها به خواب نروند. امشب رأس و سنه هست، سر سال ما گاهی تو ذهنمون اول فروردین است، گاهی تو ذهنمون اول محرم است. تو روایات ما میگه رأس و سنه لیلة القدر، یعنی اون سال تقدیر انسان شب قدر است. یکتب فیها ما یکون من السنه الی السنه، در این شب از امسال تا سال بعد نوشته میشود. دیگه بگم لیلة القدر شب آمرزش گناهان است، شب آمرزش گناهان. من قام لیلة القدر ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که شب قدر را احیا بدارد از روی ایمان و اخلاص، میگه خیالش جمع باشه، خیالش جمع باشه. آفرین، میخوام امیدوارتون کنم خیالش جمع باشه. خدا گناهان گذشتشو میآمرزد. یعنی چه؟ یعنی نمیدونم این جلسه ساعت چند تمام میشه، 3 سه و نیم تمام میشه، کمتر و بیشتر، یعنی هر کدومتون که از این مهدیه و خیابونهای اطراف به سمت خونه میرید، ملائکت الله خطاب میکنن خوشا به حالتون، غفر له ما تقدم من ذنبه، آمرزیده شدید ولی مواظب بعد باشید، فردا نشود این پیمان رو به هم بزنید، ها پیمان بستید پیمان شکن نشدید. خیلی امید تو روایات ما وارد شده، خیلی امید. امام صادق علیه السلام نشسته بود، یه پیرمرد قد خمیده ای اسازنان با محاسن سفید وارد مجلس شد، خواست اون گوشه مجلس بنشیند. آقا فرمود راه بش بدید بیاد، این حال شماست. پیرمرد گفته ولی پیر و جوان ندارد. آقا فرمود راه براش باز کنید بیاد کنار من بنشیند. پیرمرد آمد کنار آقا امام صادق نشست، شروع کرد زار زار گریه کردن. آقا فرمود چرا گریه میکنی کنار ما نشسته ای؟ گفت آقا نگران آخرتم هستم، نگران اون سرایم، نمیدونم خدا با من چی میکند. نگرانی هممون همینه، 60 70 عمر کردیم، یه مرتبه آقا از دنیا رفت، چه میکنن با ما؟ آقا یه سوال کرد، این سوالم من از شما میکنم. آقا فرمود مگر شما شیعه ما اهل بیت نیستید؟ یعنی یه عمر که آمده اید تو مهدیه اینم نتیجهش، یه عمر به سر و سینه زده اید اینم نتیجهش، یه عمر یا الله گفتید اینم نتیجهش، یه عمر یا علی گفتی اینم نتیجهش، مگه شما شیعه ما نیستید؟ گفت آقا من با تمام وجودم به شما ارادت می‌ورزم، یه عمر خودمو وقف شما اهل بیت کردم، هر مجلسی که نام شما بلند می‌شود اونجا شرکت می‌کنم. آقا فرمود آسوده باش، من کاری می‌کنم، یعنی ما دست شما را می‌گیریم، من کاری میکنم، همون گونه که در این دنیا کنار من نشسته ای در آخرت هم کنار من بنشینی. گناهکار تو مجلس هست یا نیست؟ گناهکار هست، بشارت بش بدم امشب موسی بن عمران در کوه طور صدا زد یا اله العالمین، خدا پاسخش داد لبیک. صدا زد یا اله المطیعین، خدا پاسخش داد لبیک. صدا زد یا اله المحسنین، خدا پاسخش داد لبیک. ولی یه جمله بگم این دلها منقلب شود. ها صدا زد یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران. خدا به جای یه بار لبیک فرمود لبیک لبیک لبیک. موسی عرض کرد خدایا چرا اون موقعی که گفتم یا اله المحسنین یا اله المطیعین یه بار فرمودی لبیک؟ فرمود اونا به احسانشون مینازن، به نیکوکاریشون مینازن، بگم اما گناهکاران پناهی جز من ندارن، پناهی جز من ندارن. امشب میخوام مثل حره بن یزید ریاحی چطوری آمد جلوی ابی عبدالله، چطوری آمد. راوی میگه دیدم هر سوار بر اسب و میلرزد. گفتم هر تو شجاعی چرا میلرزی؟ گفت خودمو بین بهشت و جهنم میبینم، ولی من جهنمی نمیشم. دیدم سوار بر اسب شد، سپر برداشت، شمشیر برداشت، به سمت لشکر ابی عبدالله آمد، ولی کمی که جلو رفت شمشیر رو غلاف کرد. یعنی دیگه من هوای نفس را از بین میبرم. سپر را پشت سر قرار داد، آمد جلوی ابی عبدالله، آقا من دل بچه ها تو به درد آوردم، توبه مرا قبول میکنی یا نه؟ ما هم امشب میگیم خدا حسین ابن علی توبه هر رو بزیرم، امشب توبه ما را ببزیرم، گناهان ما را خدا ببخش. هر خجالت میکشید، سرشو پایین انداخته بود، عرض سلام کرد، دید بچه های ابی عبدالله تو خیمه ها به هر نگاه میکنن. گفت اگر من اینجا بیشتر بمانم رقیه میگه این همون کسی است که راه را بر ما بست. گفت آقا اجازه میدید به میدان برم؟ آمد میدان، هر جنگ کرد، شجاعانه جنگید، روی زمین افتاد، ولی یه مرتبه متوجه شد حسین سر هر را به دامن گرفته. من اینجا یه جمله عرض میکنم، آقا ابی عبدالله شب قدر است، این جمعیت امشب ارادتمند تو اند، زیارت تو در این شب وارد شده، تو بالین سر شهدا آمدی، اما نمیدونم کسی بالین سر تو آمد یا نه. یا الله لا ازهک الله سن الدهر ان زهکت و آل احمد مظلومون قد قهروا نسألوک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا خدایا. به فرق شکافته امیر مؤمنان، به دل شکسته زینب، به گریه های نیمه شب زهرا، تو را سوگند می دهیم گناهان ما را ببخش. پروردگارا آبروی ما را حفظ بفرما، تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. این نسل جوان ما، مردان و زنان ما، میان سالان و بزرگ سالان ما را خدایا حسن عاقبت مرحمت فرما. اهل مجلس ما را خدا اهل بهشت بگردان. ما تنها نسوختن را خدا نمیخویم فردا ما را نسوزانی، دیوانه ها هم نمیسوزن، ما کنار پیغمبر و علی و حسن و حسین از تو میخویم. خدایا ما را در جوار رسول الله محشور بگردان. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به ملت مظلوم فلسطین پیروزی عنایت فرما. پروردگارا تو این مجلس ما امشب مریض داریم با یه حال و هوایی آمدن، حاجتمند داریم با یه حال و هوایی دارن آمدن، عزیزانی تو خونه ها بیمارن، تو بیمارستان ها بیمارن. خدایا به عظمتت، به کبریاییت، به عظمت این شب قدر تو را قسم میدهیم به بیماران ما شفا، حاجت حاجتمندان روا بگردان، توطئه های دشمنان به خودشون برگردان، به رزمندگانمون نصرت عنایت فرما، به خانواده های شهدایمون عزت کرامت فرما. پروردگارا ما منتظران رؤیت خورشیدیم، امشب شب جمعه است، شب متعلق به مولایمون، اینجا مهدیه است. خدایا چشمانمون را به جمال آقایمون مولایمون صاحب اصلیمون حضرت بقیت الله روشن و منور بگردان، با صلوات بر محمد و آل محمد.